없대.
اول پیام اخیر بگم که چون آقایون گفتم من صبح زنگ زدم ساعت 9 ساعت 9 زنگ زدم قرار شد 30 نفر اضافه بشه به ظرفیت کلاس. حالا اونش دست من 30 نفر قرار شد اضافه بشه. مدرس گفتن بعد محرم گفتن که عوض میکنه. اونا باید توضیح بدن هر حاکمی در اینجا حاکمیت خودش پاسخ میده. بله باید اضافه کنم اونا باید سیفر اضافه بشه دو تا. حالا اگر نشود دوباره ما بگیم بهشون زنگ رو ولی اینجور خب یه صلوات بفرست بگیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث احتیاط تمام شد. ما خاتمه حواسا اینجا باشه. خاتمه در شروط عمل به وصول بود. شرایط عمل به اصل احتیاط را بحث کردیم که شرایطی هم نبود. یه شرط بیشتر نبود، اینا همون احراز موضوع بود. که موضوع احتیاط هم واقع مشکوک و فی بود. از شرط احتیاط شد احراز واقع مشکوک و فی. غایت الان اگر مؤمن از عقاب داشتیم که اون واقع مشکوفی دوش احتمال ضرر دنیوی میرفت، اینجا احتیاط مستحبه. اگر نداشتیم، مؤمن نداشتیم، اینجا احتیاط واجبه که توضیح بده. بحثی که از امروز شروع میشه شروط عمل به جریان اصل براعته. ما که میتونیم اصل براعت رو جاری کنیم که این نمیتوانیم جاری کنیم. بحث داره اینه. ما یه شبهه موضوعیه داریم، یه شبهه حکمیه داریم. اول فرق موضوعیه و حکمیه رو پارسال گفتیم. یه نفر بگه
اولی فرقشون در منشأ شک. منشأ شک در حکمیه برمیاد یا اجمال نه یا تعارض نه یا فساد، ولی منشأ شک در شبهات موضوعیه اشتباه رو
نخواهد. این یک. دو، یه نفر دیگه بگه فرق دوم
شک در شبهه
وجوبیه
شبهه شکش وسیله امور خارجی هستش. اما رافع شکش توسط مخلفینه، اما در
تحریمیش عزیزم وجوبی و تحریمیه مهم نیست. هر کدوم اینا میتونم وجوبیه باشم چند تحریمیه.
حکمیه منشأ شکش
طرف شاره، رافع شکش شاره، فرق نمی کنه وجوبیه باشه یا تحریمی ها. هم حکمیه تحریمیه داریم هم موضوعیه تحریمیه. خب فرق سوم
حکمیه جزئی بودن.
آه چطور؟
شبهات حکمی مشتبه در شبهات حکمی غالبا کلی هستش، ولی مشتبه در شبهات
موضوعیه غالب. این میگیر غالبا چرا؟ غیر غالبش
برسون بعدی موقع هستش که حکمیه هستش، ولی احتمال داریم که اون مشتبه
مثل
مثل
این که میت منافق خب جزئیه، ولی با وجود که صحبتش کنیم یعنی این میت منافق را نمیدانم خاک است یا نجس فرض کنیم. چرا؟ چون در کلی منافق شک دارم، با اینکه جزئیه شما حکمه چون منشأش کلی. عکسش هم هست که ممکنه کلی باشه ولی در واقع شما موضوعیه باشه. شعاره گفته حل الله البی، فرض هم که بی معنای شرعی ندارد، اما شک میکنم معنای بی مثلا مبادلت و مالن به مالن هست، یا این نیست ستون منشأش و امور خارجی هست میشه شبهه
موضوعی.
بله سه فرق، دو فرق دائمی یه فرق قالبی. همونطور که گفت فرقای دائمی یکی منشأ شبهه هست و یکی هم رافع شبهه هست، دو دائمی هست. منشأ شبهه فقدان نفس، اجمال نفس، تعارض نفس میشه شبهه. منشأ شبهه امور خارجی میشه شبهه
موضوعی.
رافع شبهه شارع شبهه قطبیه، رافع شارع خبره فن در خارج چی؟ موضوعیه. قطبیه غالبا کلی، موضوعیه غالبا
جزئی.
حالا برعکس در شبهه موضوعیه اجماعا مشروط به فحص نیست. من دارم تو خیابون رد میشم، یه ماشین رد میشه، چیزی میپاشه به من، نمیدونم پاکه یا نجسی. الان شما موضوعی هست یا حکمیه؟ خب ببینیم چرا منشأ شبهه چیه؟ امور خارجی هست. اون چیزی که پاشید آب بود یا بود بود یا حالا چیز دیگری بود، این بهش فقدان هست و اجمال هست و تعارض هست، این کاری
نداره.
رافع شبهه
خبره
فن. بله خبره فن. اگه خیلی میخواییم بدونی واقع چیه، عواتو بر آزمایشگاه آزمایش کنم برن چی چی. رافع شبهه شاره نیست، بعد جزئیه یا کلی؟ جزئیه. این الان شبهه شبهه موضوعی هست، اینجا فحص لازم نیست. شما از همون اول میتونید براحت جاری کنید، لازم نیست برید بپرسید چی بود، چی پاشید، چطور شد. حالا میخواید بپرسید هم بپرسید، ولی لزومی نداره. حتی در بعضی از موضوعات سوال مذمت شده، مثل جریان بنی اسرائیل. خب شبه موضوعیه بود، منشأ شبه شاره نبود، خودشون این شبه ایجاد میکردن که این گاوش مثلا زرد باشه یا نباشه، چجور باشه، این از خودشون بود. فقدان است یا اجماع است یا تعارض است اینی نبود. زطور روایت امام رضا هم داره که میگه که به اصطلاح بنی اسرائیل اگه همون اول هر گاوی زرد میکردن درست بود، اتوز پس با اون بقره دیگه، این اول بقره، ولی با سوالاتی که کردن این کارو بر خودشون سخت کردن. در شبهات موضوعیه فحص لازم نیست، بلکه بعضی جا فحص هم مذمت شده است. یادم یه بار رفتیم مشهد تو را با یه آقای داشتیم میرفتیم، ما ماشین داشتیم، ماشین بودم، بعد خب زور شد گرسنه بود، بعد بچه بودن یه جا نگه دارید، بچه ها خودشان رو گفتن نگه دارید اینجا غذا بخوریم، گفتش که حاج آقا توی رستوران ها غذا نمیخوریم، باید بریم برسیم. گفتم تو نمیخوای بخوری نخور، من میخوام بخوام گرسنه نه از من سرمه گذاری میکنم. بعد که رفتیم اونجا خب رفت غذا اون این نبوده شد دو سه دقیقه نبود، بعد دو سه دقیقه پیدا شد، یه فضل موشی پیدا کرده بود، گفت ببین اینا فضل موش داشت. گفتم از بچه ها نبودیم، ما نخوردیم، ما نخوردیم، تو با چشم حسد نگاه میکردیم. خودش هم که گفتم تو هم که حرام رو بخوریم بچه ها خوردن. بعد که رفتیم تو را، حالا ما منتظره که یه جا پیدا بشیم چجوری بود، یک صد کیلومتری بین این نزدیک سبزوات بین شاه و سبزوات هیچی نبود، بیابون خالی. خلاصه من بهش گفتم ببین آدم عقل درست نش داشته اینجا تو چه کار بشتی، تو رفتی گشتی فضل پیدا کردی. شبهه موضوعیه بود، فرض هم لازم نبود، براحت هم جاری میکردی، تو رفتی فرض کردی دیگه، وقتی فرض کردی پیدا کردی که نمیشه براحت جاری کنی، دیگه نمیشه که رفع مالا یعلم دیگه علم داری، نه من میتونم مخرب نه تو. و خلاصه میدم بعد در شبهات موضوعی فرض لازم نیست، و در بعضی از روایات مثلا اون روایات امام رضا به حساب مذمت کرد، گفت تو این چیزا فحص نکنید، سوال نکنید، کارو بر خودتون سخت نکنید. تو روایت دیگه باز داره روایت امام رضا است که میگه خوارج زیقوا علی انفسهم با سوال در موضوعات، نه سوال نکنید. ولی در شبهات حکمی عکس اینه، در شبهات حکمی میگن بپرسید، فحص لازمه، اگر مجتهدی اجتهاد کن، اگر مقلدی تقلید کن، نمیدونی بپرس، حتی اگر اون شبهه حکمیه الان برات پیش نیومده ولی مبتلا بهت هست، ممکنه در آینده گرفتار بشی، احتمال قوی داره. درت واجبه بری یاد بگیری که به زمان خودش که رسیدی بگی درست انجام بدی. لذا براءت در باید براءت اگه در شبه موضوعیه باشه اجماعا فقط واجب نیست و حتی در برخی از ادله مذمت هم شده از اینکه شما برید فحش بکنید. یا اون قضیه تعبیرات هم همین بود که نمیدونست مثلا این آب بوده پاش که حضرت که وقتی میره دست باب که من شک زیاد میکنم که وقتی میره قبلش خود آب بپاش وقتی که میره بیرون شک میکنی که این آب یا بوده بنا رو بر طهارت بذار. این همون شما موضوعی هست دیگه، منشأ شبه که فقدان است و اجماع است و توازن است نیست. رافع شبه هم شاره نیست، خیلی گیر داری برو آزمایشگاه مطمئن شد امور خارجی است. لذا این شبه موضوعیه. اینجا فحص واجب نیست و حتی فحص کردن و سوال کردن هم مذمت شده در بعضی جا شده، در خیلی جا شده. اما در شبهات حکمی عکس این هست، در شبهات حکمی فحص واجب. حالا ما الان چی رو میخواییم بحث کنیم؟ یکی اینکه چرا در شبهات حکمی فحص واجبه. خب این هم مثل موضوعی فحص واجبه هم راحت تر بود که چطور شده که اجماع قائل شدن در اینکه در حکمی فحص واجبه؟ فرقش چی؟ اول اینو باید بحث کنیم، در حاله چقدر فحص کنیم؟ در حال فرض اینه که ما داریم اصول میخوانیم. اون اول رساله هم گفتم که اصول برای روش‌های استنباط حکم شرعی تدوین شده. یعنی میخواد روش اجتهاد رو یاد بده. حالا من میخواد فرض کنم، چقدر فرض کنم؟ مثلا روایت کامل بگردم یا کل اون باب رو بگردم یا چند تا کتاب بگردم؟ لقای هرچی میخوام بگم بازم هست. فرض چقدر واجبه در شبهات حکمیه؟ این دوتا بحثی است که از یه شیخ شروع میکنه که اولا چرا در شبهات حکمیه فرض واجب شده، چرا ما از این شبهات موضوعی میزنی تو حکمیه نمیزنی. دومی که الان چقدر فرض بگی واجب است. اینا رو باید بحث کنیم. سوال رو استصحاب مگر اصل عملی نیست شیخ خونا؟ خب وقتی استصحاب اصل عملی است، شبه هم شبه موضوعی است. چون شبه موضوعی است فحص واجب نیست، ولی اگر حکمیه بود نمیتونست استصحاب کنه. اول باید میرفت تو ادله اجتهادی فحص بگیر میکرد، بعد اگه چیزی پیدا نمیکرد استصحاب جاری میکرد. الان شما شک میکنید نماز جمعه در اصل غیبت واجب است یا حرام یا مثلا مستحب یا هر چی، نمیتونی فوری بگی خود استصحاب جاری میکنید نماز میخونید. نمیشه، شبه حکمیه است. بعد بری ادله را بررسی کنی، آیات قرآن را، روایات را، اجماع را، دلیل عقل را. اگر در مجموع اینا دلیل اجتهادی معتبری پیدا نشد اون موقع میری سراغ استصحاب. این مال فقط براءت نیست، در شبهات حکمی کلن فحص واجب است، در شبهات موضوعی کلن فحص واجب نیست. البته در شبهات موضوعی چند تا استثناء هست که مرحوم آشتیانی در بحرالفواید اون استثناءات رو ذکر کرده، خواستیم بزنید مراجعه کنید ببینید که استثناء است بحرالفواید. بله همینجا بحرالفواید مرحوم آشتیانی استثناء در موضوعات، مثل اینکه مثلا فرض کنید بحث جانی است، درست موضوع خارجی است ولی بحث این نفر قرار اعدام بشید، یا بحث مال حج استطاعت در حج شبه موضوعی است ولی بحث وجوب حج، یکی نصاب زکاته که ولی شبه موضوعی است ولی باید فرض بشه، یکی هم در بحث های مربوط به ناموسه مثلا ذکر ذات ولد شدن هست در میخواد بچه دار بشه، بحث با اینکه در موضوعات لازمه، یکی هم در بحث آبروی مؤمنه. این چند جا استثناست، ولی بجز این استثنا داریم بذاری کنار، در سایر موارد در شبهات موضوعی فحص واجب نیست و در حکمی فحص واجب است، چه استثناء باشه چه براءت باشه فرق نمی کنه. استثناء هم کسی خواست همین جا مرحوم آشتیانی در بحرالفواید. منشأ شبه مهمه، ولی همیشه حکم مترتب میشه. استثناءات همون هست که گفتم، جانی باشه کسی قراره کشته بشه، آبروی مؤمن در وسط باشه، بحث ناموس باشه، مال کثیر در وسط باشه، مثل استطاعت برا حج یا نصاب برا زکات. اینا استثناءاتی هستند که با اینکه موضوعاتن به اصطلاح فرض لازمه، و الا در سایر موارد فرض در شمات، در عمده موارد فرض در شمات موضوعی واجب نیست. بماند که کارهای ما عقلایی نیست. تو طهارت و نجاست که میرسیم در همون شمات موضوعی از هزار تا فرض میکنیم و لباس این وری میکنیم و اون وری و کفش و اینا، بعد به حق و ناس که میرسیم اونجا فرض بی فرض میگیریم پول و میریم این اختیار رو نیست. دیگه کارهای خلافی که تو متشرع رایج شده والله درست نیست. اصل مطلب هم اختلافی هم نیست. اگر اصل طهاره اماره است یا اصل موضوعی؟ اصل عملی اولی رو بود اماره و اصلی داره اوضاع خرابتر میشه. اماره و اصل عملی رو از کجا تشخیص میدی؟
از دلیل
اعتبارش. خب دلیل اعتبارش چجوری تشخیص میدی؟ دلیل اعتبار گوش بده شیخ، دلیل اعتبار از تاره چی بود؟ حتی تعلم انده اون قضا را، پس در دلیلش قید حتی تعلم عقص شده بود. پس حکم تارت ما اینجایی بود که من علم نداشته باشم. پس قال تارت اماره میشه یا اصل عملی؟ اصل عملی. حالا اگر در شبه حکمیه بود تا من فحص بگید نکردم نمیتونستم جاری کنم. الان مثلا فرض کنید یک حیوانی تولید شده تازه با ژنتیک تولید کردن جدیده، نمیدونید پاکه یا نجسه، تا فحص نکنم از ادله نمیتونم اصلا تارت جاری کنم. باید برم ادله رو بررسی کنم، اگه تو ادله چیزی پیدا نکردم اون موقع از جاری میشه. اما تو به سال ما که آب میپاشید شبه شبه موضوعیه بود، چون منشأ شما امور خارجیه بود، فقدان نفس و اجماع نفس و تعارض نفس نبود. چون اینطوری بود من همون اول میتونستم اصحاب طهاره را جاری کنم. پس این که اینجا شما میتونید اصحاب طهاره جاری کنید چون شما موضوعیه است. اگه حکمیه بود باید اول فحص میکردید، اگر دلیل اجتهادی پیدا نمی کردی اصحاب طهاره را جاری
میکنید.
کل اصول جواب آورم گفتم اجرای اصول که منها اصل برات که بحث ما هست در شبهات حکمیه بحث میخواد، در موضوعی نمیخواد. البته در مورد برات هم بهتر بگم برات به لحاظ حکمش جاری میشه. مثلا شک دارم که من واجب است اینو تطهیر کنم برای نماز یا نه، برات جاری میشه. به لحاظ موضوعش که پاک یا نجسه اصلا طهاره جاری میشه، ولی اصل مطلب فرق نمی کنه.
نه سوال فرض نمو، سوال از اینه که با چه از این که اینجا حکم
تو موضوعاتش اگه ما به طهارت کنی اصلا طهارت، حکم عدم وجود مثلا تطهیر میخوایی بکنی برای پس اصلا طهارت اصل عملی ها اماره نیست. حل شد چه خونه؟
نه
فر پسته از اینه حل شد راهاشم یاد گرفتی؟ جای مختلف باید اینجوری تشخیص کنی که این بحث هست. خب اما مطلب اول چرا این فقها از کلینی تا خمینی، قبل الکلینی بعد الخمینی، همشون میگن در شبهات حکمیه تا فحص نکرده ای حق جریان اصل نداری؟ چرا این حرف میزنه؟ البته اجماع هست، خود شیخ هم این اجماع رو آورده به عنوان اولین دلیل که اجماع داریم، ولی خب این اجماع به قول مرحوم امام آدرس هم بهتون بدم تنقیح جلد 3 صفحه 572 میتونید اینجا نگاه کنید، قلائد و فرائد هم میتونید، چون اصل اشکال مالا قلائد 572 تنقیح الاصول جلد 3 صفحه 572 قلائد و فرائد هم میتونید ببینید اینجا حاشیه‌اش. ولی به قول هر دو بزرگوار این اجماع درسته هست، ولی چون این اجماع مدرکی است خودش دلیل مستقل حساب نمیشه. عمده ادله بعدیست. مثلا ما گفتم اون در همتون دو دسته روایات آیات داریم در تحصیل علم، یک سری اصلا مثل آیه تفقه و نف که اول وجوب کفایی میارن، بعد که وجوب کفایی ادهی که من به کفا رو براحته گرفتن بر اونا میشه وجوب عینی، اولش کفایی. خب ما وقتی به این آیات مراجعه میکنیم اگر فصل در شبهات حکمی لازم نبود و از همون اول افراد میتونستن اصل براءت و امثال اون را جاری کنن، چه دلیلی بود که بر یک سری از این مردم از هر طایفه واجب بشود که بروند در کتاب و سنت تفقه کنند؟ تفقه هم نهی فهم عمیق، نه فهم سطحی، فهم عمیق پیدا کنند، بعد برگردن به این مردم بگن که این مردم از اول اصالت البراءه را جاری میکردن. اصلا این کار لغو بود، اینا هم میرفتن دنبالش. اصلا اصل تحصیل حوزه های علمیه یا در زمان حضور ائمه رجوع به ائمه به خاطر همین بوده که برن اینها رو یاد بگیرن، وقتی که یاد گرفتن اون موقع اگر در جای اینها بود بود، اگر نبود خب اساس براءة سایر محکم. فقط هم بحث آیه نفر و آیه تفقه و اینا نیست، همون اخباری که داریم مثل طلب العلم فریضتون علا کل مسلمن و مسلمه، حالا یه نسخه داره علا کل مسلم، نسخه مسلم و مسلمه، اینا هم هستن. طلب العلم که در شبهات موضوعی که لازم نیست، حتی امام رضا مذمت کرد گفت اینا مثل بنی اسرائیل میمونن که با سوال در موضوعات کارو برای خودشون سخت تر میکنه. خب پس معلوم میشه که اون فریضت ها مال کجاست؟ حکمیه است. مگه حکمیه واجب نبود؟ موضوعیه هم واجب نبود؟ پس این فریضت ها رو پیغمبر برای چی گفته دیگه؟ موضوعیهش با اون روایت میره بیرون، حکمیه تحت اینها باقی میمون. باز روایت دیگه داری که خدمت شما عرض شود، روایتش از امام صادق هست که به همران ابن اعین، همران ابن اعین برادر زرارت ابن اعینه، اینا یک خانواده عجیب غریب بودن، باباشون از اول سنی بود بعد شیعه شد و فقیه هم شد، اعین بابای پسرها خیلی از اول شیعه بودن، زراره و همران و عبدالملک همه شون هم فقیه شدن، شد خانواده فقها ها. بعد یه نسل بعد اینا ور افتاد دیگه اصلا هیچ خبر نیست شد یه دفعه ور افتاد، خود پسرها همه برادرها مجتهدن که بزرگشون موقع زراره است که فقیه افقه زمانی، ولی خب همران و عبدالملک هم فقیه هم فرزنده. یه کتاب های جدای میشن رساله آل اعین، یه کتابیست اصلا راجع به این خاندان اینا کی بودن چجوری بودن زندگی نامه اینا و چطور شد یه دفعه اشکال از اینا رفت، یه دفعه بودن قوی بودن همه عمو و برادر و هم پدر و مجتهد و دیده حالا یاد این همران ابن اعین اومد خدمت امام صادق علیه السلام گفت که کسی بیماری آبله داشته، بعد خدمت شد جنوب شده، حالا دیگه جنوب شده، بعد رفته غسل کرده اون موقع این زخم داشته رو بدنش خزاز گرفته بعدم مرده، حالا میتونیم بگیم شهیده یا نمیتونیم بگیم؟ حضرت گفت اونایی که این مسائل رو به این گفتن رو خدا لعنت کنه، خودش هم خدا لعنت کنه، شهید چیه؟ چرا نپرسیده؟ باید میباید میپرسید. ببینید اگر در شبهات حکمی فصل لازم نبود خب این نپرسیده که نپرسیده، سوال نبوده، همون حرفی که حضرت امام زمان بنی اسرائیل زد اینجا هم بود، امام نباید مذمت میکنه که چرا نپرسیده. خب نپرسیده، این که امام مذمت میکنه میگه شهید چی چیه؟ قتلو قتلهم الله، چرا سوال نکردن؟ بعد به همراه میگه اینو باید تیمم میدادن، این چون براش آب ضرر داشت باید تیمم میکرد نباید غسل میکرده، این نشون میده شبهات حکمیه فصل شما حکمیه بوده دیگه، چون میخواسته بگه که تکلیف شرعیش چیست باید غسل جنابت کنه تمام کنه بفهم شبه هم حکمیه بود. باز روایت دیگه داره، شیخ خلاصش رو گفته من کاملش رو گفتم، حالا مثل تو خود وسائل هم هست قبلی از این کافی بود تو وسائل هم هست، روایت دیگه هست برده
این روایت
نه نه کامل روایت رو ببین، همران ابن اعین سوال میکنه که کسی این اتفاق آبله داشته بعد رفته جنوب شده غسل کرده بعد خزاز گرفت مرده، بحثه که اون آقا شهید بوده یا نبوده، اونی که مرده، بعد حضرت نه تنها اینو نمیگه بلکه هم اونایی رو که این بهش گفتم برو قرص کن، هم خودش رو مذمت میکنه برای و به همراه میگه که اینا باید تیمم میدادن. چون فکر میکردن این به خاطر حکم شرعی رفته مرده دیگه، قرص کرده مرده، پس تکلیف شرعی بوده دیگه. حالا دیگه اینا که اون کسایی که فکر کردن از این شهادت بگذارید، اصل مطلب رو بگید خود، اصل مطلب این بود که اینها حضرت مذمتشون کرد که چرا نپرسیدن، اصل بحثه. پس معلوم میشه یه جاهایی مثل اون جهان امام رضا سوال کردن مذمومه، یه جایی سوال نکردن مذمومه، همش مثل هم نیست. روایت دیگر داره که به اصطلاح کسی از اصحاب نشسته بودن، یکی از اصحاب اومد تعریف کرد، گفت که حالا کل ماجراش گفتش که مثلا مؤمن باید کیس باشه، زیرک باشه اینا، بعد ادامه داد گفت اگه آدم کیس و زیرک باشه هم لذت دنیا میبره هم لذت آخرت. من یه همسایه‌ای دارم این کنیزهای مغنی میاره، ما ضبط صوت که نبوده مثلا مثلا یا سی دی بذارن، کسی میخواسته سمعی بصری مستقیم بوده دیگه، بعد خواننده میاره. این همسایه ما به اصطلاح کنیز آوازخوان میاره، بعد دستشوی منزل من وصله به دیوار خونه اوناست، بنده هم میرم دستشوی حالا اونجا میمانم ذکر میگم اینجوری هم لذت. من که نرفتم در کنیز آواز خوان بیارم، رفتم در دستشوی، حالا گناه هم گوشتم کنم. بعد حضرت بهش میگه که برو توبه کن، دو رکعت نماز بخون، که اگه در این حالت میمردی تو همون دستشوی مسلمان از دنیا نرفته بودی، چرا نپرسیدی اون مسئله، چرا نپرسیدی، چرا فکر کردی اشکال نداره. خب اگر سوال در شبهات چه حکمیه و چه موضوعی اشکالی نداشت، خواهی نمیدونسته برایت جاری کرده دیگه، میرفته اونجا. بعدم دیگه چرا ازش که توبه کن، گوش کن، نمیدونم اگه اینجوری میموردی مسلمان نبودی، چی از این حرفا. این نشونه در اینجور جا که مسئله رو بلد بگید نیست، باید میرفته چی کار میکرده، یاد میگرفته. یا روایت دیگه داره روز قیامت که میشه بگیر به بنده خلاصه انجام شده و تکلیف روشن شده، بعد یه سری ها معلوم میشه اعمالشون غلط بوده، ازشون سوال میکنن میدانستید یا نمیدانستید، فرشتگان میپرسن، بعدشون میگن میدانستید، میگن پس چرا عمل نکردید، الله عمل، چرا نرفتید عمل بکنید، میگیرند و میکشانند میبرند به جهنمشون، خضوع و فقلو سمتن جهین سلو. یه دست یه دسته میگن میگن ما نمیدونستیم غلطه، ما بگم درستش همینه، میگن بهشون حلا تعلم حتی تعمل، چرا نرفتی؟ یاد بگیری تا عمل کنی. پس معلوم میشه این که ما نمیدونستیم همه جا مؤمن نیست، رفع مالا یعلمون همه جا مؤمن نیست، کسی اگر میپرسید و میفهمید از در احکام او باید میرفت یاد میگرفت، نمیتونی بگه رفع مالا یعلمون، رفع مالا یعلمون هم سالم یکی برای شبهات موضوعی است. تو نمیدونستی نمیدونستی نجس دیگه نمیدونستی، یکی هم برای شبهات حکمیه است که طرف بحث کرد گشت چیزی پیدا نکرد، اما در شبهات حکمیه ای که امکان فحص بوده امکان سوال بوده سوال نکرده، چنین کسی معذب است و اهل عذاب است. این روایت نشون میده، حتی دو تا دلیل دیگه هم هست دیگه امروز نمیرسیم که بس علت این که فرق گذاشتن بین موضوعی و حکمیه این هاست، یکی بحث اجماعی که حتی گفتیم مدرکی است، دوم بحث ادله وجوب تحصیل علمه، چون اونایی که مال تفقهه که واجب کفایی است، بعد به اونایی که مسئولیت قبول میکنن عینی میشود، که این دیگه ربطی به محل ابتلا بودن و نبودن نداره. اونجا اصلا گفتن حیث هم باید بریم یاد بگیم که محل ابتلا ما نیست، چون مسئولیت شو قبول کردیم، باید بریم یه هم اعلام کنیم. و یه سری هم اونایی که مال همه است که کل محل ابتلا است، این هم نشون دهن شما تو توی فرق لطفی کنید. اینجا فرق نمی کنه انسداد، نه نه فصل فرق نمی کنه، منتها حرف انسان اینه که بعد الفصل ولی یه از سالان میرسیم شما به زن مطلق عمل کن، انفتاحی اینو قبول نداره، ولی اصل فصل و اختلافه. خب عمل براعه، احتیاط که تمام شد رسیم به بحث براعه. فین کان شک الموجب و الیها، یعنی الال اصالت البراعه من جهت شبهت فعل موضوع است، تو خیابون رد میشه یکی میپاشه نمیدونی پاکه یا نجسه. فقط تقدمه که انها، یعنی کی؟ براعت غیر مشروطت بالفحث عن المزیل له شبهه موضوعیه، نه شبهت الموضوعیه، ها میخوره به شبهه موضوعیه یا شبهه فعل موضوع. و این کانه، اینه تو کجاست؟ و این کانه بالا. و این کانه کی؟ شک منجهت شبهت فعل حکمش شرعیست، این شبهه حکمیه است. و تحقیقو انهو شمچنین است لیس لها، یعنی برای کی؟ براعت در شبهه حکمیه. لیس لها الا شرط واحد و هو الفحص عن الادلت شرعیه. ادله میشه ادله اجتهادی یا فقهاتی؟ اجتهادی، دلیل معتبر. و این کانه اگر شکی که موجب رجوع به بگید براعت است به جهت شبهه موضوعیت، این سه تا فرق باید انقدر تکرار کنید یه مثل اسم خودتون بشه، یک هیچ وقت یادتون نره، یک منشأ شبهه، رافع شبهه و کلیت و جزئیت. اگر شبهه موضوعیه بود فقط تقدمه که امنها، یعنی کی؟ براعت مشروط نیست در شبهه موضوعی ها به فحص از دلیلی که ظاهر کند اون شبهه را. تو مثال امام که چند روز پیشم بود همین بود، تو هر جا رو میدونی نجسه نجسه، هر جا نمیدونی پاکه، چون شبهه شبهه موضوعیه بود، درسته؟ اما و این کان اون شک به جهت شبهه در حکم شرعی بود، یعنی شبهه حکمیه بود که منشأش یا اقدام یا اجمال یا تعاون است، رافش شارع و غالبا کلیه و غالبا کلیه، فتحقیق این است که انهو شنچوین است نیست برای اساس برادر شبه حکمی مگر یک شرط و اون شرط فحص از ادله شرعی است. پس کلام واقع می شود در دو مقام، یک در اصل فحص، چرا بین موضوعی و حکمی فرق گذاشتن، چرا تو موضوعی میگن فرق لازم نیست، حتی بعضی جا مذمت میکنه امام رضا که چرا میپرسی چرا فرق میکنی. البته استثناءش هم گفتم بحر الفواید داره، جانی باشه، ناموس باشه، آبروی مؤمن باشه، اونا استثناست. در موارد جانی اختلافی نیست، در آبروی مؤمن هم اختلافی نیست، توی استطاعت و نصاب مشهور اینه که فحص لازمه ولی اجماعی نیست. در مال زیادی که مال خودت باشه شهرت هم نداره، 50-50 هست، نه اینکه هر کنناس رو قرار میگنی اون داره. خب ولی کلامو یقع و تارتن در اصل فصل، چرا در موضوع فصل لازم است حکمی لازمه، و اخرى در مقدار فصل. حالا چقدر باید بگردم تا اگر پیدا نکردم اصل جاری کنم، این بحثه. اما وجوب اصل فصل و حاصل این وجوب اصل فصل این است که معذور نیست جاهل مقصر در تعلم. یه نکته رو بگم حالا وقت هست حیفه اینو یاد بگیرم. سوال میکنن میگن آقا مثلا یهودی ها، مسیحی ها، غیر مسلم، غیر شیعه علیه نبیتاری اینا میرن بهش یا میرن جهنم، این تو عقاید یا تو فروع دین، اون مردمی که شیعه علیه نبیتاری هم ولی مسائل رو بلد نیستن، اینا عذاب میشن یا عذاب نمیشن؟ این قصه اینه. ببینید یه بحث حقانیته، یه بحث ثواب و عقابه، اینا فرق داره. در حقانیت اونی که حق حق است، چه شما بدانید چه ندانید. به تعبیر امام صادق به امام رضا، حالا اونی که امروز دارید به امام رضا، به تعبیر امام رضا به یونس بن عبدالرحمن، اگر در دستان تو مرواریدی گرانبها باشد ولی همه بگویند سفالی بی ارزش است، حتی خود همینجوری فکر کنید، از ارزش آن چیزی کم نمی‌شود. و اگر در دستان تو سفالی بی ارزش است، تعبیر خود روایت سنگی سیاه بی ارزش است، و همه بگویند طلای گرانبهاست، حتی خودت هم فکر کنید چیزی بر ارزش آن افزوده نمی‌شود. این واقع قصه است. اونی که بر حق بر حقه، و مثلا شیعه بر حق بقیه بر باطل هست، حالا میخوام بدونن میخوان نه تو فروع دین این حکم الله این است، حالا میخوای شما بدانی میخوای ندانی عوض نمیشه. ولی قصه عذاب و نجات دایرش از دایره حقانیت اوسعه. یعنی چه اوسعه؟ اونجا تفصیل میدیم بین جاهل قاصر و مقصر. جاهل قاصر یعنی کسی که گشته فرض کرده ولی چیزی پیدا نکرده، این معذوره، ولو غلطه ها ولی معذوره، عذاب نمیشه. در اون زیل اون آیه هم هست، روایتش هم هست که خدمت شما شد اون آیه نازل شد که من کسی که غیر از اسلام دین رو قبول چیز کنه فرن یقبلمه، در اونجا داره که سلمان فارسی اومد خدمت پیامبر، بعد عرض کرد که من یهودیانی میشناختم و مسیحیانی میشناختم و صابئینی میشناختم، جابه زرتشتی هم چون نگفته این ستا رو گفته که اینها به اصطلاح بر انسانهای خوبی بودن ولی از پیام اسلام و حرفای شما مطلع نشدن و احتمالا وقتی به خبر به اونها برسه دیگه اینها از دنیا رفتن، وضعیت اینها چه میشود؟ یعنی راهی برای دسترسی نداشتن، میگن جاهل قاصر. بعد حضرت آیه نازل شده هستن که ان الذین آمنوا والذین هادوا، تو سوره بقره است، یهودی شدن و نصارا و صابئین، من آمن بالله والیوم الاخر و عمل صالحا فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون. این میشه جاهل قاصر. اما اگر جاهل جاهل مقصر بود یا عالم معاند بود، عالم ما میدونه حق چیه، میدونه مثلا حق با علی زیر بار نمیده که خاطر منافعی که داره، یا تو فروع دینه خدمت شما هر شود عالمه، میدونه این کار حرامه حق و ناسه، ولی دلش نمیاد از این مال گذشت کنه، خب مثلا فقهی، خب چنین کسی اهل عذاب. جاهل مقصر بود یعنی نمیدونه، ولی اگر میپرسید بگید میفهمید، تحقیق میکرد میفهمید، اینم اهل عذاب. لذا دایره نجات اوسع میشه. معذور نیست جاهل مقصر در تعلم، اما جاهل بگید قاصر ولو فکرش خرابه یا عملش غلطه و خلاف حقه، ولی عذاب نمیشه. فیدلو بر وجوب اصل فهم یا عدم معذوریت جاهل بگید مقصر وجودی. وجه اول اجماع قطعی داریم بر این که جایز نیست عمل به اصل براءت در کدوم شبهات؟ حکمیه ها جایز نیست، و فقط مال حکمیه نیست، تو کل اصول این بحث هست، جایز نیست عمل به اصول قبل از استفراغ وسع از ادله اجتهادیه. این دلیل اول بود. عرض کردم قلائد و فرائد و امام خمینی تنقید گفتن که این اجماع مدرکی است، چون احتمال قوی داره مدرکشون ادله بعدی باشه، لذا حجت نیست. مراجعه نه آقا جان، این نیست. اونی هم که شما تو مکاسب میبینید قصه چیز دیگه است. شیخ در مواردی که اطمینان پیدا کنه به وجود دلیل معتبری که لا وصل الی لافتاب فتوا، و وقتی که اطمینان به چنین کشفی پیدا بگید نکند فتوا نمیده، توی فقه فرق اینا رو اینجوری بیان میکنه با تعبیر قبل اجماع و بعد اجماع. اونجایی که اجماع براشون اطمینان به دین معتبر را بگیم می آورد، اجماع رو دین مستقل قرار میده و تعبیر میکنه که یدل علی بعد اجماع، این اجماع خودش جداست. و اونجایی که چنین اطمینانی براش حاصل نشود اینجا تعبیر میکنه به قبل. و این مانعنفی از اون اجماعاتی است که اینجا دلیلش همین بعدیان اطمینان به وجود دلیل معتبری فلا وصل الینا لفتینا به حاصل نمی شود. مثلا اگه می خواستیم به صورت فقه بگیم باید می گفتیم فیدل علیه قبل در اجماع اینایی که از ثانی و از ثالث و الرابع، درست شد؟ اینو فهمیدیم؟ منتها اون اصل درسی هم که زده غلط نیست. بعضی از فقها مثل مرحوم آقای خوینا اصلا مبنایی تو بحث اجماع با شیخ فرق دارن، مثلا دیگه قبل اجماع و بعد اجماع نیست، کلش میره التماس دعا. اما این الان اشکالی که من نقل کردم از مرحوم امام اینا، این بحث اون مبنایی نیست. اینا میخوام بگن این رو مبانی خودتو که ما هم قبول داریم، اینا هم قائلن که باید اطمینان حاصل بشه، اینجا اجماع در این مستقل بگو نیست. لذا بگیم مثلا یدل علیه قبل الاجماع این وجوده برد، شوشن شدیم؟ پس اون کبرای حرف درست بود که به حال عده ای از فقها مثل آقای خویی اینا مبنایی هستن با شیخ اختلاف دارن تو اجماع، ولی تطبیقش تو این اشکالی که ما گفتیم درست نبود. این موادش مثل بعد الاجماع و قبل الاجماع میشه. حله از ثانی، پس امروز دو تا حاشیه داشتیم، یکی از بحر که در اون تغییر تعاملی بود، یکی از قلائد. البته امام را اگر ببینید همین اشکالات رو با توضیح آورده. از ثانی وجه دوم ادله دال بر وجوب تحصیل علم. عرض کردم ادله دال بر وجوب تحصیل علم دو دسته، یه دستشون بعض وجوب کفایی رو میگن که بعد اگر من بره که کسی مسئولیت قبول کرد برای اون میشه عینی. یه دسته اینا مثل چه ده ادله ای؟ آیه تفقه، آیه انذار، همین ها که مال مجتهدینه. و یه دسته دیگه عامن برای همه وجوب عینیه. و این دسته دوم مختصن به مبتلابه خود شخص، عام البلوای خود شخص. ولی دسته اول چنین تغییری ندارن، مثلا باید همه رو یاد بگیره ولی خودش مبتلا نمیشه، به دیگران میخواد بگیره. هر دو دسته اینجا منظور شیخن، از مثالاش معلومه. مثل آیه نفر و تفقه و سوال از اهل ذکر که نه همون کفاییان که برای منبر کفایه اینی میشه، و اخبار دال بر وجوب تحصیل علم مثل همون طلب العلم فریضتون که اینا اتفاقا عامن، مال بحث مجتهد نیستن، همان متا فقط در عام البلوا محل ابتلا. و ادله تحصیل تفقه اینا باز دوباره مختص مجتهدینن و برای کل مسئله شد. و ادله مذمت بر ترک سؤال، اینا همه نشون میدن که در شبهات حکمیه قصه با موضوع فرق میکنه، چون اگر مثل موضوعی بود نباید میگفتن یه عدتون بیاد یاد بگیرید بعد اینایی رو که یاد گرفتید برید به بقیه بگید. میگفتن آقا چرا میپرسید، فرق نکنید، مثل همون قصه بنی اسرائیل که فرق خوش و مذمت انداختن، نکنید این کارها را، اونجا جای فراحت، اینجا جای چاله چوله گردن. اینجور بست از سالس. دلیل سوم، روایاتی که دلالت می کنند بر این که مؤاخذه می شوند جهال به خاطر فعل معاصی مجهوله، معاصی که نمی دونستن معصیت، جاهل بودن، اونی که رفتش به اصطلاح خدمت شما عرض شود جنوب شده بود، بیماری آبله هم داشت، غسل کرد بعد قزاز گرفت مرد، اون که نمی دونست نباید غسل کنه، جاهل بود، ولی در واقع اون کار معصیت بود، اضرار به نفس بود، قتل نفس بود. مؤاخذه می شوند جهال به فعل معاصی مجهوله، که این مادل مستلزم است وجوب تحصیل علم را، در که تو موضوعات اینجوری نبود مؤاخذه نیست. چرا؟ چون عقل حکم می کند که واجب است ما اجتناب کنیم از ضرر عقاب و اینجا جاییست که ما مؤمن نداریم، اگر غلط در بیاد ما را عقاب خواهند کرد. اینا رو من مفصل روایت رو گفتم، خلاصش تو متن خلاصه رو بخونید. مثل قول پیامبر در مورد کسی که غسل مجدورن، غسل یعنی چه؟
قسطادن.
البته قسطادن هم میشه، ولی اینجا امر بالغسله. روایت هم که غسل هم قسطادن، مثل تغسیل میت مرده است شما غسلش میکنید، هم امر به غسله که طرف زنده است ولی شما امر میکنی برو غسل کن. مثلا تو روایت وقتی کاملش رو میبینی متوجه میشی اینجا امر بالغسله. ولی بعضی ها که اصل روایت رو ندیدن معنا کردن غسل دادن میت، نه اینجوری نیست، امر بالغسله در مورد کسی که امر به غسل، غسل کسی که مجدور بوده. مجدور یعنی چی؟ آبله داشته. آره، کسی که آبله گرفته. بعد این بیچاره هم طبق امر اونها رفت غسل کرد، بعد اصابت و جنابتو، بعد نمیخشید این کسی که آبله گرفته بود اول اصابت و جنابتو جناب شده بود، بعد اینا هم امرش کردن به غسل. بعد فکوزه یعنی چه؟ کوزاز گرفت، بیماری کوزاز گرفت. بعضی هم الان که سرما خوردن درست نیست، کوزه یعنی کوزاز گرفت. بعد هم فماته، بعدش هم مرد، کوزاز گرفت، واکسن کوزاز که ما نمیزن. بعد حالا کامل روایت میخواستن یه اجری هم برای این در بیارن که این به خاطر عمل به تکلیف شرعیش از دنیا رفته. آره، حضرت گفت قتلو، کشتن او را، قتله هم الله، خدا بکشدشون. الله سهلو، چرا سوال نکردن علا یومن بمو؟ اینو چی بنا میکنیم؟ چرا امر به تیممشته؟ ببین نمیشه که اون قتله وقتی به امر به قصد معنا کردیم، اینجا ما به امر به تیمم معنا کنیم. البته لغت یومن بمو بنای تیمم دادن هم هست، منتها اینجا چرا امر به تیممش نکردن؟ یه بعد میگودن برو تیمم عوض از غسل کن، نه اینکه غسل بده. و قوله علیه السلام، روایت بعدی که کاملشو گفتم، در مورد کسی که طول داده بود نشستن در بیت الخلا را برای گوش دادن غنا، غنای خلاصه اون کنیز آوازخوان، و فکرم میکرد خیلی زیرکه مثلا این کار داره میکنه، گناهش خون نیست. حضرت گفت ما آکان اسوا و حالک، چقدر بد بود حال تو اگر میمردی در همین حالت. کامل روایت نگفتی، گفتی تو اگر میمردی اصلا مسلمان نبودی. بعد امره او به توبه، گفت برو توبه کن و غسل توبه انجام بده. و اگر این مثل شبهات موضوعیه بود که امام رضا میگفت نپرسی چرا میپرسی، اینجا هم نباید به این میگفتش که برو توبه کن و فرو خودم کن، درسته؟ و اون روایت مفصلی که صحیح هم هست، این روایت صحیح و سنده، والا اونا هم که صحیح نمیدانن موثقه میدانن، در هر دو صورت معتبره. در تفسیر فلله الحجت البالغه که گفتم میپرسن که اینا دارن میبرن عملشون غلط بوده، میگن میدانستیم. نمیسید میگن میدانستیم، مولا میگن چرا عمل نکردیم، یه دسته میگن نمیدانستیم. یقال للعب یوم القیامه هل علمت؟ فإن قال نعم، گفت میدانستم، طلبه بودم، بلد بودم. قیل فهلا عمل، پس چرا عمل نکرد؟ و این قال الله، میگه بلد نبودم. قیل له هلا تعلم، چرا یاد نگرفتی حتی تعمل، تا بعد عمل بکنی. من چه خود یاد گرفتن هم هدف نیست، یاد بگیری که عمل. و روایت آخر، اون چی که روایت کرده است آن را قومی، این دیگه کیه قومی؟ علی ابن ابراهیم قومی، همین روبروی چیز مرسای گلپانه تو زیر پاساژه اونجاست برمارش. علی ابن ابراهیم قومی استاد کلینیه، متوفای 307 یا 309 هجری قمری، تو غیبت صغرا فوت کرد، اصلا به غیبت کبرا نرسید. علی ابن ابراهیم قوی روایت کرده در تفسیر این آیه که ان الذين توفاهم، یعنی توفاهم یعنی چه؟ دم ارواحهم، ارواحشون رو از بدنشون جدا میکنن. کیا جدا میکنن؟ الملائکه، ارمانوکه فالا توفاست. اون لحظه جان دادن معمولا ما خودمون تعبیر نمیدیم، میگیرن از اون توفا همون ملائکه، ملائکه جان اونها رو میگیرن. قبر و اروا و هم الملائکه ظالمی انفسه، در حالی که ظلم کرده بودن به خودشان. شأن نزولش اینه، نزلت، این تو آیه نیست، شأن نزولشه، نزلت این آیه در مورد کسانی که جدا شدن از امیرالمومنین و قتال نکردن به همراه امیرالمومنین. حالا سوال اینه که اینها میگه روز قیامت رو میپرسن شما که علی بر حق بود چرا کنار علی قرار نگرفتید؟ میگن ما نمیدانستیم، به ما نگفته بودن که علی بر حق است، از ما نمیدانستیم علی نماز میخوان یا نمیخوان. بعد بهشون میگن مگر زمین خدا وسیع نبود؟ چرا مهاجرت نکردید؟ چرا از دیگران نپرسیدید؟ قالو فی و کنتم، چجوری بودید؟ قالو کننا مستضعفین فی الارض، ما رو در زمین ضعیف نگه داشته بودن. اون مستکبرین اجازه نمیدادن مطلب حق ما برسه. خود شیخ معنا میکنه شأن نزولش نداره، شأن نزولش ای لم نعل، البته درست میگید مورد نزولش اهل مکه است، مولا شأن نزول فقط یه شأن نزول داره، یه مورد نزول، مورد نزول مال همون زمان صدوره، طبیعتا بعدی ها رو در بر نمیگیره. اما اگه از شأن سخن میگه دیگه این نیست، حالت منوش دارم، میتونه مواد بعدی هم شامل بشه. خواستید مراجعه کنید کتاب روش شناسی تفسیر، روش شناسی تفسیر مولای بابایی، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه چاپ کرده، کتاب خیلی خوبیه، اونجا تفاوت مورد نزول و شأن نزول اونجا ببینید. گفتش که بهشون میگن آیا زمین خدا وسیع نبوده؟ خب مهاجرت میکردید در این زمین، میگه جای دیگه، یعنی دین خدا و کتاب خدا وسعت داشت، متسع بود، نظر میکنید در کتاب خدا تا رشد پیدا کنید و هدایت شوید با این رشدتون به راه حق. پس معلوم شد تو اینجور جاها نمیشه بگید نمیدانم برای اجاره میکنم، باید برید چکار کنی؟ بحث کنید. والحمدلله رب العالمین. حالا هفته دیگه اعلام بکنم، حالا
مالای علم رو میشه مستقط آمول بزار رو
نه رو تکمیه، البته شیخ انصاری معتقده رفع مالای علم مختص شبهات موضوعی از شیخ انصاری به قرینه سیاه معتقده مال شبهات موضوعی است. توی برایت هم کنیمه نه دیگه مالای و توی بود مذکر و علج اینا مال موضوعات هم مالای علمون هم در سیاق اونه، این هم مال موضوعی هست. ولی مراجعه کنید مرحوم سیده یزدی الحاشیه، بعد هم امام آرخوری جواب دادن که نه این هم از موضوعی و عرفی هست، اشکال سیاق هم جواب دادن. اما مالای علمون اطلاق چه چیزی از بعدش خارج شد؟ حکمیه، حکمیه از بعدش خارج شد، حکمیه رفت. پس بنابراین در حکمی ها اول نمیشه فرض کنید، اول نمیشه رو فهم آقایلم باید فرض کنید اگه چیزی پیدا نکردی اون موقع رو فهم آقایلم. اما چون تو
مختص به اون آمال بلوه هستن
بالا یعنی آمال بلوه بودن و نبودن برای عوام مهمی که دو را تحصیل مهم داره، یه تحصیل برای ما هاست آمال بلوه برامون داره، همه رو یاد بگیری و هر حالش بسید مثل پزشکی که باید نسخه مریضا رو بده. حالا ده نفرن یا یه
حسام مومنی
عوام که میخوام سوال ببرسن باید آمال بلوه بودن، بحث وجوب تحصیل علم هم به هم برای ماست هم برای اونا، ازا مختص به آمال بلوه نمیشه که رفع مال الان یکی رو بخواد بذاره.
آقا شما
رفع مال الان حلال اقوا، حالا شیخ گفت شاهد موضوعی است که اصلا هیچ، حالا رو مبنای امامی را که میگن هم از موضوع حکمی است، میگن تو حکمی یک قید کرده و اون قید لزوم بحث کمی ندارد. نه همیشه نیست، خوش شما سبحت سلف تو در بحث دفع و نماز اینا میگی اون رو جهان قاصر میگی، نه این که هر جسه آیات یا روایات کلمه مستضعف روی یه اصطلاح داری میرم خواهد آیه روایات
خود اسم
حلقه دایره باید بعد معنای لغتی خودش معنا باشه. اصطلاح کتاب خودش
اون داره حضور
در دفتر کتب فقهی اصطلاحش بالا اون جاهلای باطل در فروع دین هم منظوره در قبور مسلمین دفن میشن و فلان و اینا دعای
آه اون رو داره حضور غیاب میکنه.
اما کلمه مستدف یعنی ضعیف نگه داشته شده توسط مستکبرین نداشتن حقش برسن. حالا اگر این توان رو داشته که مهاجرت کنه خودش از جوه اون مستکبری خلاص بکنه مقصر اگر نداشته باسم این میشه معنای لغویش اونی که شما میگه میشه معنای اصطلاحیش. علی ابن ابراهیم قمی همین روبرو پاساژه هست قدیر زیر زمین اونجا اینم نمیخواستن که البته قرب بشه میدونه فعلیران تو شیخان جاشو نمیدونستن بعد که اینجا رو میخواستن بسازن قدیر میکنن بعد جنازه رو قیدا میکنن انگشتر علی ابن با انگشتر دفت میکنن اینجا انگشتر رو دفت کنید که سوال خانه باشه بعد میدن جنازه سالمه بعد از روی انگشتر هم علی ابن ابراهیم بوده بعد اوکه مندر چون میرسن علی ابن ابراهیم تو شیخان دفت شده شیخان اصلا از بازار بوده تا حرم حضرت معصومه اینجا هم توی شیخان بوده بعد دیگه قطعی میشه که خودشه بعد دیگه یه پاساژ خراب نمی کنن همون زیر یه چیزی درست کردن حرم کل این منطقه دیگه هم قبرستان شیخان بوده از بازار قم شروع شده تا حرم اصل معصومه
همه اینا یا این ذریعه این که ذریعه رو کردن یا
این اضافه این زیرزمینه اونی که بالای چیزه پدر ابن قلقی ابن قلقی سال سامن زیارا پدرش از فقه های قوم بوده اون بالا زیارا قبلش
خود قلقی ابن قلقی
خود ابن قلقی قاسمه اما این علی ابن قلقی تو زیرزمین پاساش خود همین ابن باوی خود پدر صدوق هم بوده شیخان خود رو
میگه
نه شیخان الان وجودی شده شیخان اصلی از بازار تا حرم همش یه قبرستان حالا این ابن باوی که این کنار دفن همیشه یه
طرف مشهد
پدر شیخ صدوق صاحب فقه الرضا ایشون نام شیخان بود همش یه قبرستان حالا اون یه کوشش الان بوده که میرزا بوده حالا ممکن 4-5 از این روات همین زیره باشه نه دیگه ممکنه یه قبرستان رو بزرگ برای آیا هاشمیان دوستان یکی دیگه مرسال دیده آیا سوال یا سره درس شماره میزنه رو
تبرکش قبول ندارم
قبولی پتو رو ببینیم
که تمام که
دو کلمه
شرط صد طهارت صد برای نماز طهارت صد به حال مزید لباس طاهر
لباس طاهر میگن منظور بعد لباس که زن صد هم منظور به
سهارت طهارت صد یا سطر طاهر یکیه هم از ما دارم میزنم منظورم طهارت صد یا سطر طاهر این شرط انداخته گفته آریان
اشکالی که روی اتباع گرفتن خود شیخ قاره فکر که این گفت مدرکی بوده باشه
شیخانم صرف مدرکی بودن نیست مسئله اینه شما باید یک اطمینان به وجود مدرک معتبری پیدا کنید که لو وصله اینا لفظه اینا ما وقتی اقوال این فقها رو بررسی میکنیم این عدل دارم میدونیم اطمینان به وجود دلیل معتبر دیگری غیر از این عدل پیدا نمیشه
به همین میگم این همین سوال برای خود شیخ واقع شده که
خب شده نشده ما که علم غیب نداریم شاید شده جواب داشته، شاید نداشته، در مد چیزی نیست سوال ببرید. بذار اشکال کنه دیگه، یه بار میگفتی یدل علیه بعد قبل از اجماع
چهار روز بود،
نه اینکه بگی اول اشکال دید. این غیر از اون اشکال مبنای کلیه. بلاخلاف شیخ میشه لفظ میشه، بلاخلاف این من مخالفی ندیدم، هم با این که دیگه نمیخواد تموم شد برای اینکه خوندیم درس خوندیم خوش خوش بود اونه که درس شد ندیم
ازام بگی نمی گفتیم
بلاخلاف این من مخالفی پیدا نکردم. خب من مخالف پیدا نکردم، اما حالا اینجا دلیل
چیز به شما